بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب روز گذشته درسی ما اشاره کردیم به اینکه درباره حیواناتی که قابل تزکیه هستند اشاره شد که چند تا قول است. حالا بنابر اینکه اگر قول به تعمیم قائل شدیم که بگیم کل حیوانات غیر الحشرات و غیر نجس العین، بقیه حیوانات گفتیم همه قابل تزکیه باشند، روی قول به عموم که کل حیوانات قابل تزکیه باشند الا الحشرات و نجس العین. در این فرض جدیه برای ما اگر در یه حیوانی که متولد از حیوانین شکی پیش بیاد، اینجا دیگه نیازی به اصل عدم تزکیه نیست، چون برای که قرار شد همه حیوانات قابل تزکیه باشند. اگر متولد منهما باشه فقط مشابه با نجس العین نباشه، درش عنوان نجس العین مطمئن باشیم که صدق نمی کنه. حالا در کدوم یکی از این حیوانات هستی که تأثیر نداره، چون قرار ما برای این شد قائل به تعمیم شدیم کل حیوانات قابل تزکیه هستن دیگه، بنابراین در متولد منهما هم اگر شک کنیم دیگه نیازی به این که بریم سراغ اصل عدم تزکیه همسالی نداریم، خود دلیل دیگه میگیره، مگر جایی که احتمال بدیم این نجس العین باشه، یعنی شباهت به نجس العین، خب بله اونجا دیگه وقت نمیشه این کاری کرد. قهرن اونجا در مسئله طهارتش هم مشکوک میشه آدم، وقت اونجا دیگه باید اصلاح بکنیم و اصل عدم تزکیه و امثال اینا دیگه طهارتش هم محل اشکالی که بار میشه یا نمیشه. بنابراین پس در صورتی که قائل به عموم باشیم، دیشب دیروز اشاره کردم هیچ مشکل نیست، فقط در جایی که شک صدق در اسم حیوان بکنه اونجا اصل ازلی است که اون منوط به این که آیا اصل ازلی عدم تذکر قبول داریم نداریم که دیروز اشاره کردم جای بحثش فعلا اینجا نیست. حالا میایم امروز سراغ اون صورتی که و این منعنا تعمیم، اگر تعمیم را منعش کردیم، یعنی قائل نشدیم که بگیم تمام حیوانات قابل تزکیه هستن، نه، بلکه ممکنه بعضی از حیوانات قابل تزکیه باشن و بعضی از حیوانات قابل تزکیه نباشن. در جایی که تعمیم را قبول نکنیم، وقت اگر حیوانی متولد بشود من الحیوانین و شک بکنیم که این حیوانی که متولد شده آیا جز حیواناتی که قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اینجا چون قائل به عموم نشدیم چاره نداریم برای اثبات اینکه این عدم تزکیه هست متوسل به اصالت العدم بشیم، یعنی باید ببینیم اصل عدم تزکیه رو ما قبول داریم یا نداریم. نوبت به جایی که اصل عدم تزکیه برسن اینجاست، اونجاست که ما مبنای عموم را قبول نداشته باشیم، بیان بگیم نه همچین نیست که فقط نجس العین خارجی، نه بعضی حیوانات ممکن نجس العین هم نباشن ولی قابل تزکیه هم نباشن. وقت در اینجا اگر متولد من هم آمدیم گیر کردیم، اینجا قهرن جای نوبت به اصله. حالا هر آقایی که اصل عدم تزکیه را قبول کنه قهرم میاد میگه اصل عدم تزکیه اینه که این مذکر نشد و پس قصدش گوشش هم حلال نیستم، اونی که نه نظرش اینه که اصل عدم تزکیه قبول نداریم جاری بشه، و قهرن اینجا میبرد تو اصالت الهلیه اصالت تارر اون قاعده واری میشه. بنابراین پس در اینجا بنابراین که تعمیم را قبول نکنیم جا جای این اصلی که اشاره کردیم، البته ناگفته نمانه در فرضی که اگر ما به دست بیاریم که ما یقبل تزکیه چیه و ما لا یقبل تزکیه چیه، در جهت این که حالا از عدم تزکیه جاری بشه یا نشه دیگه فرقی نمی کند بین این که در شبهات موضوعیه باشد یا در شبهات حکمیه فرق نمیکنه، چون که ملاک اینه که بریم بریم سراغ این مطلب. اگر قرار شد امور رو شما قبول نکردید، قهران اون آقایی که اصل عدم تسکیه رو قبول داره، در شبه موضوعی هم قبول داره، در شبه حکمی هم قبول داره. اون آقایی که اصل عدم تسکیه رو قبول نمیکنه، برای در حد جا قبول نمیکنه. در مشکوک در نجاست العین طهارت اونجوری که حلیت توش معنا نداره. طهارت رو اگر شما اونجا تونستی جاری کنی، بهرن نتیجه اینه که اگر واقعا نجاست العین توش نباشه، خب قهرت ولو تزکیه نشه، ولی طهارتش اساس و طهارت داره، مشکل نداره که. ولی اگر نه نجاست العین هم درش باشه و اصل عدم تزکیه هم که داریم، از یه برم بگیم قهرت دیگه طهارتش هم ثابت نمیشه. این بستگی داره که موردش خودتون باید تعیین بکنید. پس این بخشه قسمتی که در اینجا داشتیم، قسمت چهارم راجع به این موضوع که کجا اصالت عدم تزکیه داریم و کجا اصالت عدم تزکیه نداریم، مبنای تفسیر مسئله در باب فقه هست که باید اونجا مبناتون معین کنید. پس این بخش از مبحث که در امر چهارم بود به حمدالله پایان یافت. بیایم سراغ امر پنجم الخامس. در رابطه با این معناست که بیایم ببینیم این مسئله تزکیه که الان ما گفتیم، گاهی گفته میشه تزکیه عبارت هست از یک امر بسیطی که متحصل بشود از امور خمسه. گاهی مثلا این مبنا رو انتخاب میکنیم، یکی میاد میگه آقا تزکیه عبارت از اون امر بسیطه. این امر بسیط از چی به وجود میاد؟ از همون امور خمسهی که اشاره کردیم، فری اوداج و امثال این اسمشو بردیم، از اون به وجود میاد منتها با قابلیت داشتن با تسکیه، مع القابلیت علی تسکیه، یعنی حیوانی باشه که قابلیت تسکیه داشته باشه. خب اگر این کسی این معنا رو گفت، حالا اگر ما شک کردیم در قابلیت حیوانی از جهت شبه حکمیه، از نظر شبه حکمیه شک کردیم که این حیوان آیا درش این تزکیه حاصل شده یا نشده، خب اینجا آیا اصل عدم تزکیه میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد در شبه حکمیه؟ آمدن گفتن اینجا در حال حیات این حیوان که 100% تزکیه نبوده، در حال حیات این مسلم مزکا نشده بوده. خب حالا که در حالی که الان کشته و اینکه مزکی برش وارد شد، یعنی این 5 تا رو همه رو برش وارد کردیم، الان شک داریم که آیا این باز تزکیه حاصل شده براش یا نشده. اینجا بیان چکار میکنیم؟ اصل بگیم عدم و تزکیه است. اصل عدم و تزکیه است. چرا؟ بگه در حالی که حیوان زنده بود که تزکیه نداشت، بعد از ازهاق روح و کشتن او و زب او شک میکنیم تزکیه برش حاصل شد یا حاصل نشد. اصل عدم تزکیه رو که در زمان حیاتش که مزکا نبوده جاری میکنیم، الانم میگیم مزکا نیست. نیایی آقایی شبه بکنی که چی؟ بیایید بگید آقا اینجا ممکنه این استصحاب اصل تزکیه جاری نشه. چرا؟ برای اینکه در حالی که زنده بود، اون زمانی که در حال حیات، نسبت به این که چون هرز من فری اوداج و امثال ایران رو نکرده بودم، خب راست میگید بهرن مزکا نبود، اما وقتی من فری اوداج عربعره کردم و شرایط مزکا رو برش آوردم، حالا میخوای بگی بعد از همین کارا باز عدم تزکیه است؟ چرا؟ مگر قابلیت، عدم قابلیت زمان حیات هم حالت سابقه داشته؟ حالت سابقه یقینی ندارم که من بخوام اون عدم قابلیت رو بیارم تا زمان بعد از ازهاق روح ذبحش کردم، چون در حال حیات این که بیاد بگیم آقا من در حال حیات یقین داشتم که این قابلیت نداشت، کو یقین؟ تو یقین به قابلیت نداشتی که چگونه میشه استصحاب؟ نسبت به اون قسمتش درسته، نسبت به اون که اون مزکیه برش وارد نشده بوده، خب راست میگی در حال حیات هنوز برش وارد نشده بوده، الان هم که وارد شد نمیدونم به وسیله تزکیه حاصل چشم، اما نسبت به این که قابلیت تزکیه که ما بخوام استصحاب کنیم بیاریم تین صدر، حتی بعد از اینکه فری اوداج اینا کردیم، این حالت سابقه یقینی نداره که استصحاب بکنیم. بنابراین شما از تذکر به این عنوان از باب قابلیت نمیتونید جاری بکنید. قد یقال وقت یتوهم، که بعضی از آیان فرمودن در اینجا هم نتوانیم استصحاب کنیم حالت سابقه عدم تذکیه را. فلات که چرا؟ لأن القابلیه لم یکن له حالت سابقه متیقنه. چون متیقن نداشتی؟ این توهم در اینجا فاسده. چرا؟ برای که ما فرض کردیم اینجا مسئله تزکیه را امر بسیط گرفتیم، امر مرکب که نگرفت. اگر امر مرکب بود راست میگی، هر دو باید حالت سابقه داشته باشه تا جریش کنیم بیاریم اینجا. اما وقتی بنا شد امر بسیط باشه، امر بسیط همه قضیه یک عضوه، چون مرکب خارجی که نیست، امر بسیط از مجموع برداشته میشه. همین اندازه که یک جهت از این حالت وجودی نتونیم براش پیدا کنیم و احراز نتونیم بکنیم، بهرن اون امر بسیط محقق نمیشه. اون تزکیه‌ای که عنوان امر بسیطه در بسیط اینجوریه، چون از مجموع اینها، از خمسه و قابلیت، ازش تزکیه عنوان میشه. خب حالا نسبت به این که من ای رو آمدم سرش بریدم، همه مسلمانم بودم، چه بودم، همه شرایط درست شد، این بخشش محقق شد، راست میگید. اما هنوز بسیط نیومده. چرا؟ برای که بسیط از مجموع این پنج تا مل قابلیه، این قابلیت تا که محقق نشه، به یقین پیدا نکنید، تزکیه محقق نمیشه. این قابلیت باید احراز بشه، و قابلیتی که الان من شک دارم داره یا نداره. جهت عوض شده، راست میگی، جهت ها عوض شده. چرا؟ چون جهتی که در قبل از این که اسحاق روح بشه در حال حیات، یقین من در جهت این بود که هنوز وسائل ذبح براش بار نشده بوده، یقین داشتم که هیچ دستگاه مزکی براش وارد نشده، اون یقین داشت. نسبت به بعد از این که اینو وارد کردم، الان شک در اون جهت دیگه ندارم، چون یقین دارم که وسائل ذبح رو براش پیاده کردم، اون پنج تا رو. ولی از این جهت شکی که آیا قابلیت برای تزکیه داره یا نداره، این جهت شکش. پس جهت الیقین مسلماً آمده، شک نداره. جهت شکش قابلیت الان هست. آیا در جهت اگر در استصحاب عوض بشه، یعنی جهت و یقین یه چی باشه، جهت و شک یه چیز دیگه باشه، ضرر به استصحاب میرسونن؟ میگن نه، ضرر نمیرسونه. که برای که در استصحاب اختلاق الجهه باطن نمیکنه استصحاب رو، همینقدر که متیقن ما نسبت متیقن زمان مشکول یکی باشه، این متیقن همون قبلا قابلیت، قبلا مذکر نبود، الان هم لیس مذکر، استصحاب هم درسته. بنابراین با توجه به این بیان که بنا باشد بگیم تزکیه عبارت باشه از امر بسیط، یادتون نره، بنابراین که بگیم امر بسیطه و قابلیت هم از چیزهاست که در کنار اون پنجتا دخالت در مسیح داره، منطقه به عنوان بسیطی. اینجا اگر چنانچه ما شک کردیم در اینکه آیا مزکا شده یا نشده بعد از اعمال المزکی، همه رو بکار بردیم، اینجا ما میگیم قاعده اصل عدم و تزکیه جاریت و نمیشه گفت این حیوان مزکاست. این صورت تقریبا مسئله روشنه. اما صورت دوم
قابلیت و تزکیه میشه لازم
مرزومه
هم دیگرن؟
چی؟ قابلیت قرار شد دخالت در مسئله اون امر انتظاعی، امر بسیط داشته باشه. این اگه قابلیت نباشه اون پنجتا بیخاصیته، من تا نه ترکم ها فرضه. حالا ما میخوایم از اون ادله به دست باید بیاریم، اینا همه الله رو صحبت میکنیم جزء فرضیاته. حالا باید ببینیم به قول ما دلیلی چه ببینیم، روایت چه ببینیم، حدیث چه ببینیم، اینا در فقه. ما اینجا میخوایم اصل کلی قضیه رو بگیم. اگر حضرت سوالی در فقه مثلا عقیده تو بر این شد تزکیه امر و بسیط، اگر نظرتون اینجوری شد، و بسیط را به این صورت معنا کردید، یعنی امری که ینتزع و برداشته میشه یک عنوانی از مجموع این خمسه با قابلیت و تزکیه. اگر با این عنوان گرفتی خب حالا اگر آمد این قابلیت تزکیه نداشته باشه، اون خمسه کاری نمیتونه انجام بده، هیچ فایده. بنابراین در صورتی که شما قبول کنید تزکیه را که معنه امر بسیط، اینجا آیون در جایی که شک بکنم در این حیوان که این حیوان آیا تزکیه شده یا نشده، استصحاب عدم و تزکیه از زمان حیات قابل اجرا هست نسبت به بعد از وارد شدن مزکی. و فرقش هم همه عرض کردم که جهتاش فقط فرق کرده، جهتش هم که قرار شد در استصحاب ضرر وارد نکنه. این قسمت روشن شد. اما میریم سراغ قسمت دوم که چی بگیم؟ قسمت فرض دوم اونجاییست که اگر ما بیاییم بگیم که تزکیه یک امر مرکبون من الامور مرکب خارجی ها، اونطور که قابلیت خارج از این پنجتاست قابلیت تزکیه، ولی که امر مرکب بگیریم، ولی که بگیم قابلیت خارج از تزکیه، که مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه ایشان این معنا را بیشتر به نظرشون آمده که از حیوانات اینجوری هستن که بعضی از حیوانات به گونه هستن که اینا قابلیت تذکیره داره و بعضی حیوان قابلیت نداره. منتها این مسئله که تذکیه بشود را جز متعلق خود مسئله قابلیت را جز متعلق نگیرید، این خارج از میگیره، ولی که اون امر مرکب باشه، اون پنجتا و پنجتا بله به صورت مرکبی دخالت داشته، ولیکن قابلیت کان امرن خارجن حقیقتن، حقیقتن خارجه، اما لهو دخالتون و تأثیرون در تحقق اون پنجتایی که میخواد در جا باشه. اینجا آقا چطور؟ من و آین آینی بیشتر اینو میپسندن. اینجا یا اصل ادب تسکیه جاریه یا اصل تسکیه جاری نیست؟ مرو آین آینی میگه از بابی که در قرآن تعبیر شده الا ما زکیتو، در باره حیواناتی که میگه قسمت حرام کدوم حرامه، خدا در قرآنش فرموده الا ما زکیتم، مگر اونجایی که شما او رو تسکیه کنید. تسکیه را نسبت به فاعلین داده که فعل الفاعل گرفته به عنوان فعل فاعل. اگر بنا شد فعل الفاعل باشه، پس معلومش عمل خارج فعل فاعلی خارج از حقیقت و تسکیه، چون حقیقت تسکیه که انه از اون محقق میشه، یعنی نفس تسکیه غیر اونیست که ما انجام میدیم، از عمل ما تسکیه به وجود میاد. پس معلوم میشه که قابلیت تسکیه یک امر جدای از خود، اینجوری که در ضمن حقیقت او باشه، نه جدا. خب حالا که اگه جدا شد، میام سراغ این مطلب، آیا در اینجا اصل عدم تسکیه جاریه یا نه؟ به چه صورت؟ ایشون میفهمد اگر شما اون مطلب عموم رو قبول کردید، اون عمومی که اونجا داشتیم که بگیم کل حیوانات قابل تزکیه هستن الا نجس العین و حشر، اگر اون رو گفتی نه دیگه احتیاج به این حرفا نیست. اگر اینا گفتی قهرن جا اگه شک هم بکنی حکم به تزکیه، چرا که اصلا تزکیه دیگه نداریم، اصلا در تزکیه نداریم، این معلوم، همه که قبلا هم اشاره کردیم خدمتتون. اما اگر آمد و شما امور نگفتید رو مبنایی که امور قبول نکردید، وقتی امور قبول نکردید قرار اینجا چی میشه؟ نتیجه اینه که اینجا اصل عدم تزکیه بشه جاری بشه، اصل عدم تزکیه میشه جاری بشه. چرا؟ برای که من الان شک دارم، چون عدم مرکب بود دیگه، از اینم که تأثیر داشت قابلیه، شک دارم آیا این تزکیه واقع شده یا نشده، اصل جاری میکنم میگم اصل و عدم و تزکیه. خب حالا که اصل عدم تزکیه جاری شد، در اینجا جاری میشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اصل عدم تزکیه میگه این تزکیه نشده. خب حالا بریم ببینیم سراغ دیگه، آیا از نظر طهارت چی؟ از نظر حلیت چی؟ اگر شما بیایید بگید آقا اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره با بودن اصل عدم تزکیت در شما یکمی جاری نیست، هیچی بران، نه این گوشتش حلال میشه نه طهارت بار میاد، هیچ کدومو نمیشه. اگر بگید نه آقا اصالت و اصل عدم تزکیه نیست اما از نظر طهارت داشتن، نه اصالت و طهار کل شیء طاهر، حتی اگر آمدی بگی نه اصل طهارت مشکلی نداره، حالا از نظر حلیت چشم بگی اصل عدم اما از طهارت چه اشکال داره، بیان بگیم این حیوان از نظر پاکی پا، این بستگی داره مبنای کارتون چیه. ایشون میگن با توجه به این که این مبنا رو من بیان کردم که ما قابلیت را تأثیر دارد، دخیل هست اما جز نیست، نتیجه در اینجا این میشه که اصل عدم تزکیه بتونه جاری بشه. حالا این فرمایش ایشون البته در همون فواید هست، من آدرسشم بدم که شما آقای خاصی ببینید، در فواید جلد سوم از میشهد محضرتون صفحه 282 ایشون این بیانو کردن که اگر شک که در
382
بله، این فرمایش ایشون در کتاب فواید الاصول است. ایشون فرموده برابر این جهت اگر ما این مطلب رو گفتیم، ایشون رفته به این که لا مورد لجریان اصالت عدم تزکیه این در شک فی قابلیت الحیوان. چرا؟ چرا میشه لأن قابلیت الحیوان لتزکیه لیس لها حالت سابقه وجودن و عدمن، نداره نداشت باشه فلا وقل استصاب، اینجا استصاب دیگه مورد نداره. چرا؟ برای که فعل منه، اون حالت فعل من که در زمان حیات او که موضوعیت نداشتی، وجود نداشتی، پس بعدم وجود، اگر برا شد حالت سابقه عدم تزکیه نداشته باشه، قهرن دیگه اینجا جای اجرای اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره اگر بگیم اونجا جاری میشه، یا باید بریم سراغ عموم که عموم گفتیم نتیجه عموم که اینه که باید اینم حلال باشه، و الا لولا این جهت استصحاب عدم قابلیت با توجه به این که قابلیت دخیل نباشه به معنای جزئیات دخیل نیست، بنابراین اصل عدم تزکیه به مبنای آقای ناینی اینجا میگه جری نمیشه، برای که حالت سابقه معلومه نداره. حالا انشالله جواب این فرمایش ایشون رو باشه انشالله فردا ما بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.